بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالخاص محمد. الفصل التاسع عشر فی ترتیب افعاله و هو نظام الخلقه. قد اتضح بالابحاث السابقه ان للوجود الامکانی و هو فعله تعالی انقسامات، منها انقسامه الى مادی و مجرد و انقسام المجرد الى مجرد عقلی و مجرد مثالی. خب در فصل 19 در خصوص ترتب ترتیب افعال باری تعالی بحث میکنیم، از صفات ذاتی که خارج شدیم به صفات فعلیه رسیدیم. اون صفات فعلیه و ترتیب افعال باری تعالی در نظام خلقت رو اینجا حضرت علامه بحث میکنه که شامل عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل میباشد. حالا از بیرون اگر بخوایم مباحث رو مطرح بکنیم، باید عرض بکنیم که فیلسوف اینجا که مراتب عالم رو که اومده بحث کرده، فقط به اون حقایق امکانی پرداخته، به وجود امکانی که منقسم هست به وجود مادی و وجود مجرد. و حال این که عارف که مراتب نظام هستی رو که میخواد چینش بکنه، اهم از حقایق امکانی و حقایق وجوبی بحث میکنه که بارها خدمتون این مراتب نظام هستی رو خدمتون عرض کردیم از منظر عارف. مانند این که عارف میگوید که اینا قائل به حضرات خمس هستند، که حضرت ناسوت، حضرت ملکوت، حضرت جبروت، حضرت لاهوت و حضرت هاهوت. حالا میتونیم بگیم البته اونا حضرت هاهوت رو جز حضرات خمس نمیدونن، کون جامع که همون انسان کامل باشد اینا جز حضرات خمس میدونن، که بارها خدمتون عرض کردیم که اولین مرتبه رو ما میتونیم تعین اول بگیریم، یعنی بالاتر از این تعین ذات باری تعالی هست که اصطلاحاً بهش میگن هویت غیبیت ذاتیه، مقام ذات هست، مرغ عنقایی است که شکارک است نشود. ولی کن تعین اول باری تعالی که حالا اصطلاحاً بهش مقام جمع الجمع میگویند، همون مقام احدیت، مقام احدیتی که حتی اسماء و صفات اونجا مستهلک در ذات باری تعالی می باشه. تعین دوم که اصطلاحاً مقام الجمع هم بهش میگن، مقام واحدیت هست که اینجا خود میتونیم بگیم دو تا مقام داره، البته بعضی سه مقام قائل شدن، ولی که فی الجمله میگیم دو مقام دارد. یکی مقام ظهور ذات در اسماء و صفات باری تعالی هست که اولین اسمی هم که اینجا تبلور پیدا میکنه اسم الله هست، مستجمع لجمیع کمالاته و صفات. و مقام دوم از این مقام واحدیت ظهور ذات در لوازم اسماء الله هست که اعیان ثابته بشود، وجود الهی اشیا بشود. این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ شیء نیست مگر اینکه خزینش نزد ما موجود هست. خب این از مقام احدیت و مقام واحدیت که اصطلاحاً به این سوق الهوت هم میگن، یعنی این حقایق وجوبی رو که شامل مقام احدیت و مقام واحدیت بشود بهش سوق الهوت میگن، یا فیض اقدس هم آقایون میگن. اینها حقایق وجوبی هن که اصلا فیلسوف اونجوری که باید شاید در مورد این بحث نمی کنه، فقط حضرت علامه میفرمایند که عالم عقل مطابق با نظام ربوبی هست، علم ربوبی هست که ناظر به همین سقع لاهوته، همین حقائق وجود. پایتر از این بیایم، اون چیزی که اول از اون ذات الهی که دیگه صادر می شود، صادر اول دیگه، یعنی بحث صادر اول مادون فیض اقدسه. نم فکر کنیم ما از ذات الهی اولین چیزی که صادر شد اون صادر اول هست. صادر اول پایین تر از مقام سقع لاهوت هست که صادر اول از خداوند صادر شده. البته این صادر اولی هست که فرض سنویت هم برای او نمی شود، یعنی تنها چیزی که از خدا صادر شده اوست و این وحدت سعی نسبت به مادون خود دارد، نه اینکه حالا این یک چیز باشد یک چیزی هم از او صادر شده، نه دیگه چیزی از این با صادر اول صادر نشده است. و ما امرنا الا واحدتون، امر ما جز یک چیز نیست. البته این صادر اول که فیض منبسط هست، وجود منبسط هست، نفس رحمانی بهش میگن، این شامل همه عوالم میشود. سلام علیکم. شامل عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت. که عالم جبروت رو اصطلاحا عالم عقل میگویند، عالم ملکوت رو اصطلاحا عالم مثال میتونیم بگیم و عالم ناسوت عالم ماده هست. خب این از منظر عارف که اصطلاحا کل این حقائق امکانی که منتوی در صادر اول هستن بهش فیض مقدس هم میگن. اینها میگن فیض مقدس. این از منظر عارف، مراتب نظام هستی از منظر عارف. و اما از منظر حکما، آیا این ترتیب افعال چگونه است، ما چند نظام داریم، چند عالم داریم، اینجا متفاوت است. حکمت مشاء قائل هستن که ما دو تا عالم داریم، در قوس نزول هم بحث داده می کنیم. حکمت الاشراق قائل به چهار عالم شده و حکمت متعالی قائل به سه عالم شده. حکمت مشاء قائل به دو عالم هست، یعنی فقط عالم عقل و عالم ماده را قبول دارد، عالم مثال را قبول ندارد، در قوس نزول، اگر نه در قوس صعود میگن ما عالم ماده داریم، عالم مثال داریم و عالم عقل داریم، که عالم مثال همون عالم برزخ باشد که شریعت هم برش اشاره کرده که بعد از این عالم دنیا عالم برزخ داریم. در قوس صعود بحثی ندارن، حکمت مشاء حتی در قوس صعود هم عالم مثال را میپذیرن، ولی در قوس نزول، در قوس نزول میگن ما عالم تجرد داریم، عالم عقل و عالم ماده داریم، دیگه حد واسطی بین این دوتا نداریم. این حکمت مشاق. و اما شیخ اشراق اولین کسی بود که اومد عالم مثال را در قوس نزول مطرح کرد، هم عالم مثال را مطرح کرد و هم عالم مصول. عالم مصول غیر از عالم مثال است. عالم مصول همون عقول ارضیه هست، یعنی در مرتبه عالم عقل هست. حالا این عالم عقل آیا علاوه بر عقول طولیه عقول ارضیه هم دارد یا ندارد؟ چون عقول ارضیه رو بهش میگن چی؟ مصول، رب و نو به قول شیخ اشراق. شما هستانم اینها عقول متکافعه. حالا شیخ اشراق قائل هست ما چهار تا عالم داریم. یکی عالم انوار قاهره، عالم عقل رو میگه انوار قاهره، عالم عقل انوار قاهره. یکی هم انوار اسفحبودیه، انوار اسفحبودیه بوده، حالی شده اسفحبودیه در زمان عرب. اسفحبود یعنی فرمانده، توی ارتش هم هست دیگه، اون اسپهبد، سپهبد هم میگن مثلا، اینو از کلمات فارسی فهم گرفتن. انوار اسپهبدیه یا اسپهبدیه همون نفوس هستن، میگن خودش برای خودش عالمی هست، این دو تا عالم. سوم اشباه مجرده، اشباه مجرده که همون عالم مثال منظورشه، عالم مثال رو میگه اشباه مجرده. و یکم عالم برازخ یا عالم غواسق که همین شامل عالم ماده بشود، چون قائل به چهار عالم هست: انوار قاهره، انوار اسفهبودیه، اشباه مجرده و غواسق. در حکمت الاشراق صفحه 138 و صفحه 229 به این عوالم اشاره کرده شیخ اشراق. اما صدر شیرازی قائل هست که ما سه تا عالم داریم: عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل. نه چنانچه مشا میگویند که دو تا عالم و نه چنانچه اشراق میگوید که چهار تا عالم، بلکه میگه سه تا عالم داریم و اون انوار اسفهبودی که شامل نفس بشود اینو دیگه در عرض عوالم ثلاثه نمیداند، بلکه بعدش میگه نفس به واسطه اون حرکت جوهری که ازش در صورت میگیرد از همین عالم ماده شروع میشه، طبیعی هست، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. بنابر اون حرکت جوهری که در صورت میگیره با اون شدت و ضعف همه این عوالم را طی میکند، عالم ماده را طی میکند، عالم مثال را طی میکند و به عالم عقل میرسد، بلکه میتونیم بگیم اون نفس بالاتر از تجرد عالم عقلی میرسد، فوق تجرد عقلی و فوق تجرد عقلی را داراست که میگن حد لایقف دارد، هیچ جا به شما فهم متوقف نمیشد. حالا حضرت علامه اومدن حکمت متعالی، قول حکمت متعالی و صدرا رو ترجیح دادن و قائل شدن که ما عوالم ثلاثه داریم: عالم عقل. عالم عقل چیه؟ عالم مجرد تام که ذاتن و فعلا از ماده و آثار ماده مجرده، نه در اون ماده هست و نه آثار ماده، مانند شکل و بعد و مقدار و اینا هم درش نیست، آثار ماده هم درش نیست، زمان خود ماده هم نیست، زمان، مکان، جرم، هیچ کدوم از اینا هست. به این میگن عالم تجرد عقلی که عالم عقل بشود. پایین تر از این عالم، عالم مثال هست که تجردش تجرد برزخی هست، یعنی ماده حضور ندارد ولی که بعض از عوارض ماده موجود هست، زمان نیست، مکان نیست، جرم نیست، ولی که بعض از عوارض ماده مانند شکل و بعد و مقدار و اینها امثال هم هست، کنه اون صور ذهنی که ما شهود میکنیم اینها میشون چی؟ تجردشون تجرد مثالی و تجرد برزخی. صورت انسان در ذهن میبینیم جرم ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، ولی که شکل و بعد و مقدار دارد. به این عالم میگن عالم مثال. البته دقت بکنین، اگر تعقبی بین این صور مثالی هست، این از باب تغییر نیست که خروج شیء من القوت علل فعل باشد، بلکه از باب ترتب وجودی. مانند شما مثلا در عالم خیال علم پیدا میکنین به تغییر یک شیء، مثلا انسان رو در نظر بگیرین که در حال رشده، شما از این در ذهنتون بالاخره صورتی دارین، در عالم خیال شما و در ذهن شما تغییر در این صور نیست، تغییر در علم نیست، بلکه علم به تغییره. یعنی میبینی انسانی که آنند فعانند داره روش میکنه در ذهن شما که این موجود هست، نه این که بگین در ذهن شما اون انسان داره روش میکنه که خروج شیء من القوت علل فعل تدریجا باشه، بلکه تعقب این صور به نحوه تغییر نیست، بلکه به نحو ترتب وجودی، یعنی صورت سابق تبدیل به صورت لاحق نمی شود که بگیم صورت سابق مزمحل شد، نه اینجور نیست. در عالم ذهنتون شما اون صورت سابق رو دارین، صورت لاحق را هم دارین، فقط علم به تغییر دارین. تغییر در این صور علمیه نیست، چون اگه تغییر در صور علمی باشد لازمش اینه که اون صورت سابق چی بشه؟ مزمحل بشه. چنانچه در عالم خارج اینجوره، انسانی که روش میکند دیگه اون صورت سابق چی میشود؟ از بین میرود. و حال این که در عالم ذهن این گونه نیست. بنابراین اگر تعقبی در این صور مثالی هست، از باب تغییر نیست، از باب حرکت نیست، خروج و شیء من القوت الى الفعل نیست. میتونیم به بیانی بگیم از باب کمون و ظهور هست. هی یک چیزی با شما اصلا باطن میشود یا اینکه ظاهر میشود، ولی که اون چیزی که باطن شد و کامن شد، شما دوباره میتونین اونو در ذهنتون دوباره چیکار بکنین؟ اونو ظاهرش بکنین. نه اینکه اون صورت سابق کلا از بین رفت، نه، به نحوه کمون و ظهور هست، به نحوه بطون و ظهور هست. عالم مثال هم اگر ما تعقبی در اون صور میبینیم، مثل اینکه شما مثلا یک حادثه ای رو در عالم مثال منفصل میبینیم، در عالم برزخ میبینیم که جز مکاشفات مثلا میبینیم، تعقب صوری هست، یه حادثه میخواد بیفته، تمام اینو میبینیم. یا همین خوابایی که ما میبینیم دیگه، همه اینها از باب چیه؟ تجرد مثالی هست. خب میبینیم که از اینجا مثلا رفتیم کربلا، خب این حرکت خروج و شیء من القوت الى الفعل نیست، چنانچه در عالم ماده هست. تعقب صور هست، ولی چنین تعقب صور به نحو تغییر نیست. تغییر فقط در عالم ماده هست، جایی که ما حیثیت قوه داشته باشیم، استعداد داشته باشیم این قوه بخواد تبدیل به فعلیت بشود، دیگه صورت سابق هم کلن مزمحل میشود. و حال اینکه در عالم تجرد برزخی اینطور نیست. اینو پس دقت بفرمایید. خب اینم از عالم مثال. عالم مثال گرچه ماده در آنجا حضور ندارد، ولی کم بعض از عوارض ماده در آنجا حضور دارد، مانند شکل و بعد و مقدار و امثال هم، چنانچه در همین صور منامیه ما اینا رو میبینیم، یا صور ذهنیه که ما مثلا علم به این زید پیدا میکنیم، این زیدی رو که علم پیدا کردیم از باب تجرد برزخی هست. و سوم عالم، عالم ماده هست که تعلق مایی به عالم ماده دارد و مستتر اون حرکت و تغییر هست، حالی چه حرکت جوهریه و چه حرکت عرضیه. این تعلق ما به ماده دارد شامل چند چیز می شود؟ شامل چهار چیز. یعنی عالم ماده که ما میگیم تعلق مایی به ماده دارن این موجودات، شامل چهار چیز می شود. یک هیولا که همون ماده اولا باشد، اینا در عالم ماده است. دوم صور نوعیه، صور نوعیه که عارض بر این چه هست؟ صورت جسمیه، و صورت جسمیه عارض بر ماده اولا، قبلا این رو گفتیم. صور نوعی ماننده همین شجر، بقر، انسان، همه اینها که عارض بر اون صورت جسمی هستن، اینها مادی هستن. سوم اعراض، اعراضی که عارض بر صور نوعی هستن، کم و کیف و عین و متا و همه اینها، اینها میشون در عالم ماده. و چهارم نفوس، نفوسی که جز جواهر هستن، ذاتاً مجرد و در مقام فعل متعلق به ماده هستند. مثلا نفس و بعضن که اینها مطرح میکنن در طبیعیات مطرح میکنن، به خاطر اینکه این تعلق مایی به عالم ماده دارد. از جمله مثلا در اشارات بحث طبیعیات رو که مطرح میکنه، در نمط ثالث بحث نفس رو مطرح میکنه، اونو در طبیعیات میاره. چرا؟ برای اینکه یک تعلق مایی به عالم ماده داره. خب بعد از این بحث حضرت علام میپردازه که ما از اون جهتی که گفتیم وجود یک حقیقت اصیل مشکک دارد، ذو مراتب هست خود وجود، بنابراین در شدت و ضعف هست و در شرف و خست هست، و ما میتونیم بین این مراتب عالم یک نوع تقوم ببینیم که بعض از این مراتب متقوم بر مراتب دیگر هستن. مثلا عالم ماده متقوم به عالم مثال و عالم مثال متقوم به عالم عقل و عالم عقل متقوم به ذات واجب وجود می باشد. حالا میگه از این بیانی که ما گفتیم بعضی چیزها ظاهر میشود. چهار مطلب و حضرت الله میفرمند. مطلب اول این که بین این عوالم ثلاثه یک سبق و لحوق هست، یک تقدم و تأخر هست. البته این سبق و لحوقی که اینجا بحث میکنه منظور سبق و لحوق به شرف هست، یعنی بعض از اینها شرافت وجودی نسبت به بعض دیگر دارد، مانندی که عالم عقل شرافت وجودیش از عالم مثال بیشتر است و عالم مثال شرافت وجودیش از عالم ماده. چرا؟ برای اینکه کمالات عالم عقل بیشتر از عالم مثال و کمالات عالم مثال بیشتر از عالم ماده می باشد. حالا چرا این سبق لحوق هست؟ چرا عالم تجرد مقدم بر عالم ماده هست؟ برای اینکه عالم مجرد فعلیت هست، فعلیت محض هست و عالم ماده درش قوه است و هر فعلیتی بر قوه مقدم است. یک. چرا عالم عقل بر عالم مثال مقدمه؟ تا حالا پس گفتیم که کلن عالم تجرد مقدمه بر عالم ماده است. و اما چرا عالم عقل مقدمه بر عالم مثال هست؟ برای اینکه در عالم عقل ما اقل و حدودن را شاهد هستیم، اون حدود به اقلیت خودشون میرسه، یعنی در عالم عقل دیگه هیچ کدوم از عوارض ماده هم موجود نیست، نه شکل، نه بعد، نه مقدار، بلکه این اوسع وجودن هست و از این جهت ما میتونیم بگیم مقدمه بر عالم مثال میباشد. بنابراین مطلب اول سبق و لحوق بین این عوالم هست و این سبق و لحوقی هم که مطرح میکنه بیشتر منصرف در سبق و لحوق به شرفه، نه اینکه بگیم این سبق و لحوق سبق و لحوق بل علیه می باشد. چرا؟ برای اینکه در تذکر دوم حضرت علامه اینو اشاره میکنه. در تذکر دوم میفرمون که ترتبی این عوالم علاوه بر اینکه اینها سبق و لحوق به شرف دارن، سبق و لحوق بل علیه هم دارن. یعنی عالم عقل علت برای عالم مثال و عالم مثال علت برای عالم ماده می باشد و واجب الوجود هم علت برای عالم عقل. البته این با تسامح ها، اگر ما اون قول نهایی رو بپذیریم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، تنها کسی که علت هست باری تعالی هست و همه این عوالم نسبت به هم مجالی فیض می شود، نه اینکه اینها رابطه علی و معلولی داشته باشه. این یک مطلب. مطلب دیگر این که ما میگیم عالم عقل علت برای عالم مثال و عالم مثال علت برای عالم ماده هست. گفتیم آقا این عالم مثال در حکمت اشتاق علت برای عالم ماده نیست، بلکه گفتیم اون عقول متکافئه که عقول ارضیه بشود، همون رب و نو بشود، همون مثل افلاطونی بشود، یک جهت، یک نور شدید دارد، یک نور ضعیف دارد، یعنی درش دو تا جهت هست، شهود و اشراق هست. از اون جهت شدت نورش عالم مثال ایجاد می شود و از جهت نور ضعیفش عالم ماده، یعنی موجد عالم ماده هم خود عالم عقل هست. و ما دلیلی هم نداریم که عالم مثال علت برای عالم ماده باشد. بله، هر چیزی که بخواد تحقق پیدا بکنه در نظام عالم ماده قبلش در عالم مثال این صورتش منقوش می شود. لذا کسانی که اهل باطن هستن و چشم برزخی دارن، قبل از اینکه یه اتفاق در عالم ماده بیفته این صورت برزخی رو در عالم مثال می بینن. مثلا خدا اینا کرده بخواد زلزله بیاد، اون کسی که چشم برزخی دارد وقتی با عالم برزخ تماس پیدا میکند میبینه که مثلا حادثه زلزله رو اونجا شهود میکنه، میگه بعدش هم باید اینجا اتفاق بیفته، نه اینکه اون صورت زلزله در عالم مثال علت برای این زلزله در عالم ماده باشد. بلکه که انهو، خوب دقت بکنید، من عرف نفسه فقد عرف ربه، نفس من اراده میکند که کاری را مثلا کتابی را بردارد، با دستش این کتابو بردارد، درسته؟ خب وقتی که نفس من اراده کرد، این نفس من می شود علت برای چی؟ برداشتن کتاب به واسطه دست من. و حال این که اگر این بخواد تحقق پیدا بکند، اول باید صورت ذهنیش در ذهن من منقوش بشود. یعنی انسان تا چیزی رو تصور نکنه اون هرگز تحقق پیدا نمی کنه. قبلا گفتیم فرایند فعلو که اگر بخواد چیزی تحقق پیدا بکنه، اول تصور، تصدیق، خدمت شما از بشه شوق آکد، اراده، انباس و قوه عامل فعل از دولات بود دیگه. خب میبینیم بنابراین تحقق فعل اینجوریه، نفس اراده میکند که این بدن مادی من کاری رو انجام بده، بنابراین این بدن مادی من علت حرکتش چی شد؟ نفس من شد، چون نفس منم مجرد عقلی است. ولیکن اگر بخواد این تحقق پیدا بکند، اول باید چیکار بکنه؟ این صورت ذهنیش در عالم خیال در مثال متصل من بیاید. اینجا عالم مثال دیگه، قبلا عالم خیال میگفتیم عالم مثال متصل. اون نفس تجرد عقلی دارد، بدنم چی میشه؟ ماده میشود. چجوری اینجا این فرایند اینجور صورت میگیره؟ و حال اینکه ما نمیتونیم بگیم صورت ذهنی علت برای این تحقق فعل مادی هست، اون چیزی که علت بود خود نفس بود. بنابراین بنده حقی قائل هست که عالم مثال علت برای عالم ماده نیست، چنانچه حکمت اشراق میگوید، چنان شیخ اشراق میگوید. علت هر دوتای اینها عالم عقله. عالم عقل هم موجد عالم مثال هست و هم موجد عالم، البته ترتب هست بین عالم مثال و عالم ماده، ولی هر ترتبی ترتب علی و معلولی نیست، خودش اثبات میخواد. و وقتی هم انسان به خودش عرضه میکنه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس خود رو بشناسد کل نظام هستی رو شناسه. میبینی اینجوره که اون مرتبه تجرد عقلی من علت برای تحقق فعل مادی من هست، گرچه او را در مثال متصل اول تصور میکند. دقت میکنین چی میگم؟ درست این مطالب بگیرین. عالم خارج هم همینجوره. یعنی عالم عقل هست که علت برای تحقق اشیاء مادی هست، گرچه این بخواد تحقق پیدا بکند، قبلش این صور برزخی در عالم مثال منفصل ایجاد میشود. لذا عارف وقتی که با عالم ملکوت و عالم برزخ چی میکنه، میتواند از مغیبات خبر بده. یعنی حادثه‌ای که هنوز در عالم ماده اتفاق نیفتاده، صورتش در عالم برزخ هست. مثل قبل از اینکه دست من حرکت بکند، در ذهن من این باید چی بشود؟ این تصور شکل بگیرد. حالا کسی اگر به ذهن من راه پیدا بکنه، مثلا تلپاتی داشته باشن، ذهن خانی داشته باشن، میگه آقا شما میخواد چی کار بکنی؟ دقت میکنی؟ کهنه اون کسی که چشم برزخی دارد، تلپاتی نسبت به عالم مثال منفصل دارد که عالم برزخ خارج بشود. ولی اون کسی که تلپاتی دارد به شما کنم چی داره؟ همین ذهن من را، این مثال متصل من را میخوان. این هم از تذکر دوم. بنابراین حضرت علام میفرمند که عالم عقل علت برای عالم مثال و عالم مثال علت برای عالم ماده است. ولی کن حقیر به نظر میرسه که اینجور نیست، گرچه ترتب بین اینها هست، ولی کن هر ترتبی ترتب علی و معلولی نیست. و قول شیخ اشراق قول عدد. البته خود شیخ اشراق این قائل نیست، قطب الدین شیرازی که شارع حکمت الاشراقه این بحث رو مطرح میکنه که اون عقول متکافئه از جهت شدتشون موجد عالم مثال و از جهت ضعفشون موجد عالم ماده میشه. و ثالثا مطلب سوم این که این عوالم مطابق یکدیگر میباشند، یعنی عالم مثال مضاهی عالم ماده هست، مشابه عالم ماده هست. گرچه نواقص او را ندارد، اون ماده اونجا حضور ندارد، بلکه بعض از عوارض ماده اونجا حضور دارد. و عالم عقل مطابق با عالم مثال است. چرا؟ برای اینکه تمام این کمالات مادون به نحو اعلی و اشرف باید در مرتبه مافوق موجود باشد، لذا اینها با هم مطابقت دارد، نه اینکه بگیم هیچ مطابقتی با هم ندارد. در آیات قرآن هست که مثلا میگه وقتی که شما نعم بهشتی را، میوه های بهشتی رو استفاده میکنی، اینها متشابه با اون چیزهایی هستن که در عالم ماده خوردید. مثلا این تطابق عوالم با هم. و عالم عقل مطابق با عالم، به اینجا عالم دیگه نباید بگیم، مطابق با نظام ربوبی حضرت عقل، که همون بشود سقع لاهود، فیض اقدس. حضرت علامه اینجا میگه نظام ربوبی، عالم ربوبی نباید بگیم، چون بارها گفتیم عالم جای استعمال میکنیم که درش ثنویت باشه، و حال اینکه در سقع لاهود هیچ ثنویتی نیست. سقع لاهود یعنی اینا جانب الهند. فیض اقدس هست یعنی اقدس هست، این هست که اینها ثنویت از باری تعالی پیدا بکنن، چون اونها حقایق وجوبی هستن و عالم عالم اسماء الله هست. در مقام واحدیت گفتیم ظهور ذات در اسماء الهی، و اسماء الهی عین ذات هستن، صفات الهی عین ذات هستن، اینا ثنویتی از باری تعالی ندارن. تا ما بگیم عالم ربوبی، عالم لاهوت، اصلا نباید اونجور بگیم. عالم جایی هست که شما ثنویت ببینید. چرا؟ برای اینکه عالم یعنی علامت، علامت نسبت به زو علامت و دو تا چیز باشه. این هم مطلب سوم. و اما مطلب چهارم، این که تمام این وجودات امکانی اهم از این مادی و مجرد الوی و صفری، همه آیت للواجه تعالی من جمیع الوجوه. یعنی البته من جمیع الوجوه رو دقت بکنیم که این حال برای اون چی هست؟ هوه هست. یعنی من جمیع الوجوه، اون هوه که ممکن الوجود باشد، آیه برای باری تعالی هست، نه اینکه این حال برای واجب الوجود باشد که ما بگیم تمام این وجودات مادی به شما هستم آیه حضرت باری تعالی هستن من جمیع الوجود، یعنی تمام حضرت حق رو نشون میدن. اینجور نیست، بلکه من جمیع الوجود باید حال برای امکان بگیریم، حال برای اون هوه که امکان بشه، نه برای واجب تعالی. و اما تطبیق صاحب زمان. الفصل تاسع عشر فی ترتیب افعاله و هو نظام الخلقه. نظام خلقت رو داریم بحث میکنیم، حقایق امکانی بحث میکنیم، حقایق وجوبی رو بحث نمیکنیم، چنانچه عارف اونجا بحث میکنه. قد تذهب بالابحاث سابقه ان للوجود الامکانی و هو فعل تعالی انقساماتون. قبلا گذشت که برای وجود امکانی انقساماتی هست. مانند چی؟ این وجود امکانی میگفتیم یا خارجی هست یا ذهنی هست، یا جوهر هست یا عرض هست، یا واحد هست یا کثیر هست، یا ثابت هست یا متغیر هست. اینا رو همه رو بحث کردیم. منها از این انقسامات، انقسامه الى مادی و مجرد، و انقسام المجرد الى مجرد عقلی و مجرد مثالی. و اشرنا هناک الى ان عوالم الوجود الکلیه ثلاثتون. قبلا اشاره کردیم که این عوالم سه تا می باشند. عوالم وجود کلیه، این کلی کلی مفهومی نیست، کلی وجودیه به معنای سعه وجودی، نه به معنای کلی مفهومی که ما یست و خلا کثیر باشه. خب اینا رو قبلا اشاره کردیم. کجا اشاره کردیم؟ توی بحث علم، که آقا ما چون تعقل داریم، علم عقلی داریم، علم خیالی داریم و علم حسی داریم، بنابراین باید عالم ماده داشته باشیم، عالم خیال داشته باشیم، یکی همون عالم مثال باشد، و عالم عقل داشته باشیم. البته اشکالات اونجا مترتب بود بر صدر شیرازی که مفصل اونجا مطرح کرد، دیگه اینجا مطرح نمی. خب شامل چی میشود؟ عالم تجرد تام العقلی و عالم المثال و عالم المادت و المادیات. فل عالم العقلی مجرد تام ذاتن و فعلن ان المادت و آثارها، هم ذاتن و هم فعلا مجرده. نه مانند نفسی که ذاتاً مجدد ولیکن در مقام فعل متعلق به ماده هست، هم از ماده و هم از جمیع آثار ماده. این بشود عالم عقل، به خلاف عالم مثال که عالم مثال از ماده مجرد هست ولیکن از جمیع عوارض ماده مجرد، و عالم المثال مجردون عن الماده دون جمیع آثارها، جمیع آثارها، نه اینکه دون آثارها، ولیکن از جمیع آثار ماده مجرد نیست. از جمله چی؟ من الاشکال و الابعاد و الاوضاع و غیرها. ففی هذا العالم، بنابراین در این عالم مثال، اشباه متمثله. اشباه هم به این عالم مثال میگفتن دیگه، شیخ اشراق میگفت اشباه مجرده. چرا میگن اشباه؟ برای اینکه اینها مانند همون عالم ماده شکل و بعد و اینها دارن، ولیکن اون ماده اونجا حضور ندارد، بهش میگن شبه، اشباه. از این جهت بهشون میگن عالم اشباه. ففی هذا العالم اشباه متمثله، اشباهی هست که تمثل پیدا کرده. فی صفت الاجسام التي فی عالم الماده و طبیعت فی نظام شبیه به نظام الذی فی عالم الماده. این شبیه به نظام عالم ماده است، مضاهی نسبت به عالم ماده است. و انما الفرق بینه و بین نظام المادی، فرق بین این عالم مثال و عالم ماده در چی هست؟ ان تعقب بعض المثالیات لبعض به ترتب وجودی، تعقب این صور مثالیه به نحو ترتب وجودی هست، به نحو تغییر نیست، به نحو حرکت نیست. لا به تغییر صورت او حال اراد صورت او حال اخرى، نه به صورت تغییر صورت باشد یا تغییر حال باشد. صورت به جوهر میخوره، حال به عرض میخوره، یعنی در اونجا حرکت جوهری و حرکت عرضی نیست. لا به تغییر صورت او حال الى صورت او حال اخرى بالخروج من القوه الى الفعل بالحرکت، که خروج شی من القوه الى الفعل باشد، که حرکت باشد. کما هو الحال فی عالم الماده، چنانچه در عالم ماده این حرکت هست، اون حرکت اونجا نیست. فحال و صور المثالیه فی ما ذکرنا من ترتب بعضها علا بعضن حال صورت الحرکت و تغییر فل خیال، حال این صور مثالیه مانند حال صور صورت حرکت و تغییر در عالم خیال هست. شما حرکتی رو در عالم خیال تصور میکنید، اون حرکتی که در عالم خیال هست علم به تغییره، تغییر در صور علمیه نیست. ولی علم مجردن مطلقا، و علم چون مجرده در اونجا تغییر نیست. فالمتخیل من الحرکه علم بالحرکه، بنابراین اون چیزی رو که شما خیال میکنید علم به حرکت هست. لا حرکتون فعل علم، نه اینکه حرکت در علم باشد. و علم و علم به تغییر، لا تغییر فعل علم، علم به تغییر هست، تغییر در اون صور علمیه نیست. چون اگر تغییر در صور علمی باشد، شما مثل اینکه بذر رو در ذهنتون در نظر بگیرین، بعد از چند سال این بذر باید چی شده باشه؟ درخت شده باشه، و اون بذر هم که دیگه اصلا صورت سابقش مزمحل شده باشد. حرکت در صور مثالیه و در صور خیالیه نیست که ما بگیم حرکت درست مثال ماده است، بلکه علم به حرکت هست، حرکت در علم نیست. و عالم الماده لا یخلو ما فیه من الموجودات من تعلق ما بالماده. و اما عالم ماده چی هست؟ چیزی هست که خالی نیست این موجودات از تعلق ما نسبت به ماده، که شامل حیورا، صور نوعی، اعراض و نفوس بشود. و تستوعب الحرکت و تغییر، و متتبع این حرکت و تغییر است. حالا جوهریتن کانت، حرکت بخواد جوهری باشد یا او عرضیتن. و اذا کان الوجود به حقیقت هل اصیله حقیقتا مشکک از ذات مراتب مختلفت فی شدت و ضعف و شرفت و الخصه تتقوم کل مرتبت منها به مفقه. از اون جایی که اون وجود یک وجودی اصیل و ذو مراتب هست که مراتب شدید و ضعیف دارد، شریف و به شما از همچی دارد خصت درش هست، تتقوم و کل مرتبت منها، هر کدوم از این مرتبه این مراتب متقوم هست نسبت به مافوقشون، چون شدت و ضعف دارد هر مرتبه ضعیفی متقوم به مرتبه شدید می باشد. و تتوقف علیه به هویاتها یستنتج من ذلک چهار مطلب. اولا ان العوالم الثلاثه مترتبه وجودا به سبق و لحوق. این سبق و لحوقی که اینجا مراد هست بیشتر انصراف در سبق و لحوق به شرفه. البته بعدش هم میگیم سبق و لحوق، سبق و لحوق بالعلیه هم هست که تذکر ثانی میباشد. فل عالم العقل قبل عالم المثال، عالم العقل قبل از عالم المثال هست و عالم المثال قبل عالم المادت وجودن. البته این سبق و لحوق زمانی نیست که ما بگیم قبل از اینکه عالم ماده باشد زمانن عالم مثالی هست، این سبق و لحوق زمانی نیست، بلکه به شرف هست و بالعلیه هست. و ذالک لان الفعلیت المحضه، چرا عالم تجرد قبل از عالم ماده هست، سبق و لحوق به شرف دارد، سبق و لحوق بالعلیه دارد. و ذالک لان الفعلیت المحضه التي لا تشوبها قوتون ولا یخالطها استعدادون اقوا و اشد وجودن مما هو بالقوت محضن. برای اینکه اون چیزی که درش فعلیت محض هست و مشوب به اون قوه نشده و مخالط با اون استعداد نشده، اون اشد وجودن از چیزی هست که در او حیثیت قوه باشد. کل حیول الاولا، که در حیولای اولا قوه هست، او تشوبه القوه و یخالطه الاستعداد، یا اینکه مشوب به قوت باشد، گرچه یک فعلیت دارد ولی که یک حیث قوه داره، که تبای المادیه، مانند مادیات، ماده خودش تماما قوه، مادیات مشوب به قوه هستن، گرچه یک فعلیتی دارن ولی که مشوب به قوه هستن، مانند جسم که گفتیم جسم مرکب از ماده و صورت، مرکب از قوه و فعلیت. فعالم العقل و المثال یسبقان عالم الماده. بنابراین عالم عقل و مثال که عالم تجرد باشند و عالم فعلیت محض باشند، سابق بر عالم ماده هستند که حیثیتش قوه هست. اما چرا عالم عقل مقدم بر عالم مثال هست؟ ثم العقل المفارق و اقل حدودا و اوسع وجودا و ابسط ذاتا من المثال الذي تصاحبه آثار المادته. بله اینجور بخونه، ثم العقل، من فکر کردم دنبال خبرش میگردم، ثم العقل المفارق، سپس عقل مفارق بالاتر از عالم مثال هست. اقل حدودن، چرا؟ برای اینکه این اقل حدودن است و اوسع وجودن و ابسط ذاتن من المثال، از عالم مثال این اوسع هست. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه شکل و بعد و مقدار و اوضاع و اینها هم نیست. الذی تصاحبه، که این عالم مثال مصاحب هست با آثار من الماده، نه جمیع عوارض ماده رو داشته باشد، من الماده، این منم من بعضی بشود. و این خلا عن الماده، گرچه خالی از ماده است ولی که خالی از عوارض ماده نیست. و من المعلوم ان الوجود کل ما کان اقل حدودا و اوسط و ابسط کانت مرتبته من حقیقت الوجود المشککه اقدم و اسبق و اعلا. و جز بدیهیات هست که وجودی که اقل حدودا باشد و سعه وجود داشته باشد، انبساط وجود داشته باشد، مرتبه او، مرتبته من حقیقت الوجود المشککه، در این حقیقت وجود مشکشه اقدم و اسبق می باشد. درست شد؟ و من اعلی المراتب التي هي مبدا الكل اقرب، و از اون اعلی مراتبی که التي هي مبدا الكل باشد، که واجب الوجود باشد، نسبت به اونم چیه؟ اقرب است. اون کسی که اوسع وجودن باشد اقرب به مبدا کل می باشد که واجب وجود باشد. بنابراین نزدیکترین عالم به واجب الوجود کیه؟ عالم عقل. عالم یعنی فوق این عالم عقل گفتیم چیه؟ سقعه لاهوت. اصلا اون دیگه بهش عالم نمیگوید. فل عالم العقل اقدم و اسبق وجودن من عالم المثال. و ثانیه ان ترتیب المذکور بین العوالم ثلاثه ترتیب علیون. اینجا دیگه سبق لحوق به علیه رو مطرح میکنه علاوه بر سبق لحوق به شرف. لمکان سبق و توقف لذی بینها، برای اینکه ما توقف میبینیم بین این مراتب. فالعالم العقل علتون لعالم المثال و عالم المثال علتون مفیزتون لعالم الماده محل تأمل. و ثالثاً ان العوالم الثلاثه مطابقتون متوافقتون نظاماً به ما یلیق و به کل منها وجودن. این عوالم ثلاثه با هم مطابقت دارند، با هم موافقت دارند. چرا؟ و ذالک لما تقدم ان کل علت مشتملتون علا کمال معلولها به نحو اعلا و اشرف. این همه کمالات مادون و این عالی به نحو اعلا و اشرف داره. ففل عالم المثال نظامون مثالیون یوزاهی نظام عالم الماده و هو اشرف من. بنابراین عالم مثال مزاهی و مشابه عالم ماده هست و اشرف از او هست. دیگه نقایص این عالم ماده اونجا نیست. البته دقت بکنین این که ما میگیم عالم مثال مزاهی عالم ماده هست از حیث کمالاتش، نه از حیث نقایصش، که نقایص عالم ماده اونجا باشه. یا اینکه عالم مثال میگیم مزاهی عالم عقل است از حیث کمالاتش. ففل عالم العقل ما یطابق نظام المثال لکنه موجود به نحو ابسط و اشرف و اجمل من. عالم عقل مطابق با عالم مثال هست، ولی کن عالم عقل ابسط هست، یعنی بسیط‌تر به شما از کنم مبسوط‌تر یا بسیط‌تر، هم هر دوتا میتونیم معنا بکنیم، هم مبسوط‌تر و هم بسیط‌تر از عالم عقل هست. اشرف نسبت به او هست، اجمل زیباتر از عالم مثال هست. چون قبلا گفتیم که در نظام احسن اجمل این عوالم میشود عالم عقل. و یطابقه و مطابق با این عالم عقل چی هست؟ النظام ربانی. نظام ربانی، عالم ربانی نیست که همون سقع لاهوت بشود دیگه، عالم لاهوت هم اونجا نمی گفتیم. الذی فی العلم ربوبی، فی العلم ربوبی یعنی اینا همه کأنه دقت بکنیم، کأنه ذهن باری تعالی هست که هنوز حقیقت عینی پیدا نکردن، چون اشیا یا صورت عینی دارن یا صورت ذهنی دارن. صورت ذهنی اینها در سقع لاهوت هست که همون این ثابت بشه ود. این من شیئن الا اندنا خزائنو، خزینش نزد پروردگار عالم هست قبل از اینکه وجود عینی پیدا بکند. پس بنابراین در این آیات شریفه که میگه خداوند وقتی که بخواد چیزی رو ایجاد بکند، فیقول لهو کن فیکون، میگوید برای او. خب این که هنوز تحقق پیدا نکرده، به چی میگوید؟ به همون این ثابت که به نحوه صورت ذهنی محققه، بعدش تحقق عینی پیدا میکند. یقول له کن فیکون. و رابعا تمام کنیم، انه ما من موجود ممکن مادی او مجرد الوی او سفلی الا هو آیتون للواجب تعالی. همه این موجودات ما من وجود ممکن، نکره در سیاق نفی افاده عموم می کند، شامل هر چیز می شود، شامل شیطان هم می شود. این آیه باری تعالی هست، ولیکن شیطان میگن تجلی اسم مضل پروردگار عالم هست. خداوند هم مضل هست و هم هادی هست، یا هادی و یا مضل. البته هدایتش قصد بالاصاله باری تعالی هست و زلالت قصد به تبع و بالعرض باری تعالی هست. این رو دیگه تو کلام خوندین. چرا؟ برای اینکه اگر انسان بخواد مختار باشد، باید یک راه هدایت باشد و یک راه زلالت. نمی شود انسان مختار باشد راه زلالت نباشد. خب چون راه هدایت هست و راه زلالت هست، پس هادی و مضل باید خدا باشد. تجلی اسم هادی باری تعالی انبیا و اولیا و امثال هم هستند، و تجلی اسم مضل پروردگار عالم شیاطین و ایادی شیاطین هستند. پس همه میشن آیه باری تعالی. ولیکن کسایی که تجلی اسم هادی هستن با صفت جمالیه باری تعالی برخورد میکنن که جنت برای اونها میشود، و کسانی که تجلی اسم مظل پروردگار عالم هستن با صفت با جلال پروردگار عالم برخورد میکنن که جهنم میشود. ولیکن هر چی هم هست یکی بیشتر نیست، هر کس به اندازه رتبه وجود خودش یک نقشی رو در این عالم گرفته و نظام احسن این حق رو اینم باشه، هم هدایت باشه هم ضلالت باشه. اگر همیش هدایت بود اصلا هدایت شناخته نمیشد. در روایت هست که اگر کافری نبود مؤمن شناخته نمیشد، تا زشتی نباشد زیبایی شناخته نمیشد. نظام احسن اینه، این مهندسی حضرت باری تعالی. حالا کی باید چه نقشی رو بگیره به اندازه قابلیتش. مثل این که چند نهو یک معمار رو در نظر میگیریم که یه پلان ساختمان رو نقشه کشی میکنه، پذیرایی همه چی رو در نظر میگیره، یه دستشویی هم در نظر میگیره. دستشویی هم باید باشه، چون اگر نباشه این پلان ساختمان کامل. ولی چون این خشتی که باید یکیش بیاد تو پذیرایی یکیش باید بره توی دستشویی، این دیگه بستگی به اون مرتبه وجودی داره. مثلا اون چیزی رو که توی پذیرایی استفاده میکنن، اون سنگی رو که توی پذیرایی استفاده میکنن توی دستشویی استفاده نمیکنن دیگه. و رابن انه ما من موجود ممکن مادی او مجرد الوی او سفلی الا هو آیه للواجب تعالی من جمیع الوجود. این من جمیع الوجود قید برای واجب تعالی نیست، بلکه قید برای هو است. نه اینکه من جمیع الجهات خدا را نشان میدهد، نه این ظرف وجودیش که اصلا این نیست که تمام حضرت باری تعالی رو، بلکه اون ممکن الوجود من جمیع جهات داره خدا را نشان میدهد. یه کی به ما اندهو من الکمال الوجودی کمال الواجب تعالی، حکایت میکنه از جهت کمال وجودیش کمال باری تعالی، ولی از جهت نقصانش هرگز آیه باری تعالی نیست. هر شیء از حیث کمالش آیه باری تعالی هست. مثلا علمی در شخص میبینین، این علم حیثیت کمال هست، میشه آیه برای باری تعالی. ولی اگر جهل ببینین، جهلش که آیه برای باری تعالی نیست. من رو دقت بکنین، هم اینا رو نمیفهمم که اشکال به فلسفه و عرفان میکنن. بنابراین هر شیء من وجهن این حق هست و من وجهن غیر حضرت حق هست. این حضرت حق هست از حیث کمالات، آیه برای کمالات باری تعالی هست. غیر حضرت حق هست از حیث نقائص. و از همین جهت گفتن توحید حد بین تشبیه و تنزیه. یعنی شیو میبینی هم منزه از باری تعالی بکنی و هم چیکار بکنی؟ تشبیه به باری تعالی بکنی. تشبیه یعنی عین باری تعالی است، تنزیه یعنی غیر باری تعالی است. اینا رو دقت بکنید. و صلی الله علیه و آله.